بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوس من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي محمد حسن بن علي عليهما السلام قال عجبت لمن يتفكر في مأكوله فيودع بطنه لما يؤذيه ولا يتفكر في مأكوله فيودع صدره لما يؤتيه. إن شاء الله همه ما مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت قرار بگیریم در این شبهای عزیز نثار روح مقدس حضرت مجتبی سلام الله علیه صلوات خرج کنیم. اگر کسی عمدن روزه ماه مبارک رمضان رو بدون عذر و با توجه به این که این چیزی که کاری که انجام می‌دهد یا چیزی را که می‌خورد مفطر است اون رو انجام داد، هم بایستی روزه رو قضا کند و هم بایستی کفاره بدهد. اونجایی که علم به مفطر بودن داشته باشه، یه وقت نمیدونه، فرض کنید نمیداند که سر زیر آب کردن روزه رو باطل میکنه، این کفاره نداره، منتها جهلش عذر نمیشه، قضا داره. نه، میداند مفطرات رو یاد گرفته در شریعت که چه چیزهاییست، خوردن، آشامیدن و چیزهای دیگر. اگر با علم و بدون عذر روزه ماه مبارک رمضان رو کسی خورد، هم قضا دارد اون روزه و هم کفاره دارد. اما کفاره روزه ماه مبارک رمضان غیر از این که اون یک روز رو بایستی بگیره به این ترتیب هست: یا بایستی یک بنده آزاد بکند، ازش تعبیر میکنن به خصال کفاره، یا بایستی یک بنده آزاد بکند و یا بایستی 60 مسکین رو طعام بدهد و یا بایستی 60 روز روزه بگیر. البته 60 مسکین طعام دادن سومیست، دوم 60 روز روزه گرفته. یک بنده آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد غیر از اون یک روزی که قضاست و بایستی بگیرد، یا 60 مسکین رو بایستی اطعام کند. نمیشه غذای 60 رو به یک نفر داد، باید حتما 60 نفر باشه در غذای عمد، در عرض میشود افطار عمد بایستی 60 مسکین رو اطعام. خب حالا امروز زمینه‌ای برای آزاد کردن بنده نیست و مستحضر اسلام دینیست که نمیخواد بردگی باشه. اگر دین بردگی بود نمیفرمود بنده ها رو آزاد کنید. کسی روزش رو عمدن خورده بنده بایستی آزاد کنید. پس اسلام دین بردگی نیست. ما در فقه کتاب العتق داریم نه کتاب الرق، یعنی کتاب آزاد کردن بنده ها. یه مواردی رو اسلام الزام کرده که بنده ها بایستی آزاد بشن. کفاره روزه رمضان، کفاره نذر، کفاره قسم، کفاره زهار، کفاره قتل خطایی. قتل خطایی کفارش غیر از اون دیه کفاره هم داره، کفارش بنده آزاد کردن. اینها کفاره است. اما جدای از این مسائل هم اسلام از نظر اخلاقی گفته بنده ها رو آزاد کنید. زین العابدین سلام الله علیه آخر ماه مبارک رمضان که میرسید عبیدش رو جمع میکرد، یه مقدار باهاشون صحبت میکرد و بعد آزادشون میکرد. قرآن مجید میفرماد و ما ادراک ما العقبه رقبه او اطعام فی یوم ذی مسقبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مقربه. فک رقبه یکی از چیزهایی است که اسلام ترغیب کرده به او. اونهایی که خورده میگیرن به اسلام که اسلام دین بردگاری است، نه تا 100 سال قبل تو اروپا هم بردگاری بوده. آثار نشون میده که تا 100 سال قبل تو اروپا هم بوده بردهداری. بردهداری فرهنگی بوده در گذشته. اما اسلام آمده است از راه صحیح خودش تبلیغ کرده، ترغیب کرده، گاهی الزام کرده که برده ها آزاد بشن. حالا یکی از مواردش کفاره قضاء ماه مبارک رمضان. اگر کسی عمدن روزه ماه مبارک رمضان رو بلا عذر افطار کرد، کفاره او بنده آزاد کردن. امروز بنده نیست، شاید تا 100 سال پیش 50 سال پیش. من شنیدم هنوز هم فل جمله در افریقا هست برده و بنده. حالا الان امکان پذیر نیست انسان بنده آزاد کنه، بایستی از اون دو خصلت دیگر استفاده کند، یعنی 60 روز روزه بگیره یا اینکه 60 مسکین رو اطعام بکنه. حالا این روزه گرفتن رو من شرحش رو عرض بکنم که چطوری بایستی روزه بگیره. صلواتی مرحمت بفرمایید. آمین. این یه نوع عقوبت دنیوی است. انسان برای اینکه روزش رو نخوره عقوبت دنیوی است که دیگه در قیامت انشالله کسی که عمدن العیاذ بالله روزه رو خورد دیگه عذاب نشه. گفتن 60 روز روزه بگیر. این 60 روز بایستی 31 روزش پی در پی باشه. 31 روز یعنی یک ماه و یک روز. 29 روز بعدشو میتونه متوالیان هم نگیره، اما 31 روز بایستی پی در پی باشه، یعنی پشت سر هم. اگر احیانا وسط این 31 روز 29 روز روزه گرفت، یه مرتبه روز 30 روزشو خورد، هیچ به درد نمیخوره روزهایی که گرفت، دو مرتبه بایستی از اول شروع کنه. 31 روز از این روزه ها بایستی پشت سر هم و پی در پی باشد. وقتی این 31 روز رو گرفت، اون وقت میتواند بقیه 29 روز رو دو روز بگیره، سه روز بگیره، سه روز نگیره، همینطور تا تمام بشه. و انسان حق ندارد در این ایامی که روزه میگیره مسافرت بره. حق نداره مسافرت بره. من میگم مسافرت در روزه‌مو میخوره، نمیتونه بره. و انسان حق ندارد این 31 روزی که بایستی پی در پی بگیره در یک ایامی بگیرد روزه رو که احیانا برخورد بکنه به روزهایی که روزش حرامه، مثل روز عید اضحا، عید قربان، روزه گرفتن حرامه. یه شخصی از اول ماه ذی‌الحجه بگه حالا من شروع میکنم 31 روزو بگیرم، روز دهمش روز عید اضحاست و روزه گرفتن حرام اون روز، نمیتون. پس 31 روز از این روزه هایی که بایستی بگیره 60 روز رو بایستی پی در پی باشد، یعنی هیچ فاصله نشود پشت سر هم. بله، اگر عذر یه عذر خاصیه که در اختیار طرف نیست، مثل اینکه زنهای عادت شهریه دارن، خب اون استثناست، اون مشکل دست خود شخصی، اما برای مردها نه، نمیشه، بایستی 31 روز پی در پی روزه بگیر. این مال روزه. حالا اگر کسی توان روزه گرفتن رو نداشت، بایستی 60 نفر رو اطعام بکنه. اطعام کردن هر نفر کمتر از یک مد نمیتونه باشه، هر مدی تقریبا 10 سیره، 3/4 کیلو، 3/4 کیلو یک مده. این میتواند هنته باشه یا آرد دقیقش باشه یا اینکه خرما باشه و هم خلاصه برنج باشه، غذا باشه علایه. هر نفر یک مد و بایستی به 30 نفر بده و نمیتونه پولش رو بده، بایستی خود اون طعام رو بده، نمیتونه پولش رو بده. بله، خب هستن، عرض میشود مراجع پول رو میگیرن و با فقیر گندم میدن به فقیر مثلا، یا برنج میدن به فقیر و باز همون گندم و برنج رو از خود فقیر میخرن. این مانعی نداره که تملیک فقیر بشه، به مجردی که تملیک فقیر شد انسان میتونه ازش بخره. حالا اگر یه فقیری هست، فرض کنید 10 سر عائله است، همشون فقیرن دیگه، نانخور این هستن، میشود به تعداد عائله این شخص فقیر انسان 10 تا مثلا از این کفاره رو بده به این خانواده، 10 تا رو بده به یه خانواده دیگری، 5 تا رو بده به یه خانواده دیگری، تا مجموعه این کفاره تمام بشه. این هم راجع به کفارات روزه‌ای که انسان عمدن اون روزه رو قضا بکنه. اگر میتواند کفاره بدهد یا روزه بگیرد، بایستی این کارو بکنه. اگر نمیتونه، واقعا نمیتونه روزه بگیره، توانشو نداره و نمیتواند کفاره بدهد، استغفار بکنه و بعد هم اگر توانایی پیدا کرد کفاره آن روزه ها رو بده. بقیه مسائل باشه برای جلسه بعد. یه صلواتی من هم بزنم. بحث های مختلفی رو راجع به اخلاق در شبهای گذشته داشتیم و امشب راجع به این مسئله صحبت میکنیم که اساساً عمل اخلاقی به چه عملی گفته میشود، چه عملی رو بهش میگن عمل اخلاقی و چه عملی رو بهش میگن عمل مثلا غیر اخلاقی. معیار برای شناخت فعل اخلاقی و فعل غیر اخلاقی چیست؟ آیا تمام اعمالی که ما در زندگی انجام میدیم اخلاقیه؟ یعنی الان مجلس که تمام شد، هر کسی میره منزل و بعدم استراحت میکنه، خوابیدن انسان یه عمل اخلاقیه؟ غذا خوردن انسان یه عمل اخلاقیه؟ اول صبح بلند میشه، هر کسی مغازه داشته باشه میره در مغازه، مغازه رو باز میکنه، اداره باشه اداره میره، آموزشگاه باشه میره آموزشگاه. آیا این کارها کارهای اخلاقی است یا نه؟ برای شناخت اعمال اخلاقی از غیر اخلاقی لازم است من یک مقدمه ای رو خدمت عزیزانم عرض کنم تا اساسا ما فعل اخلاقی رو بشناسیم که چه فعلی رو بهش میگن فعل اخلاقی. مجموعه کارهایی که ما انجام میدهیم سه قسم کاره، یک قسمش اخلاقی است و دو قسم اون کارها اخلاقی نیست. یک قسم از کارهایی که ما اخلاقی نیست و انجام میدهیم حرکات و سکناتی است که مربوط به خودمون هست، کارهایی که مربوط به خودمون، خوابیدن، نشستن، دیدن، اینها اعمال اخلاقی نیست. و یک کارهای دیگری هم داریم غیر از این کارها، اونا هم اخلاقی نیست. فقط یک قسم از کارهای ما اخلاقی است. اینو من بیشتر باز کنم و توضیح بیشتری بدهم تا خوب معلوم بشه عمل اخلاقی چه عملی است. یه صلواتی مرحمت بزنم. انسان گاهی بعضی از کارها رو در زندگی انجام میده، مثل اینکه یک شخصی از اول صبح میاد کار میکنه، یا اینکه با صاحب کار قرارداد میکند مزدش رو که من چقدر مزد میگیرم. خب این غروب که میشه اجرت المسما میخواد، یعنی اون اجرتی که قرار داده شده طلب داره شخص، بایستی بهش بده. یه وقت است که نه، قرارداد نمی کنه و بعد وقت مزد که میرسه نزاعشون میشه، کارگر با صاحب کار نزاعشون میشه، او میخواد پول کمتری بده، کارگر پول بیشتری رو طلب میکنه، میگه که ارزش کار من بیشتره. اینجا هم شارع مقدس براش برنامه‌ای داره، میگه شخص اجرت المثل طلب داره. یک کارشناسی میاد کار این آقا رو ارزیابی میکند، قیمت گذاری میکنه، حالا هر کاری باشه، و بر اساس اون به این آقا مزد میده. این یکی از کارهای ماست زندگی. این کار کار اخلاقی نیست. اون کاری که از نظر عقلا بها در برابرش میپردازن، پول میدن، اون کار رو بهش نمیگن کار اخلاق. شما رفتی کار کردی، مزدتو گرفتی، این کار کار اخلاقی نیست. البته من اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، از روایات استفاده میشود که شخص اگر با یه کسی میخواد یه قراردادی بکنه، همون ابتداء کار مشخص بکند که مزد این آقا چقدره، چقدر بایستی به این آقا مزد بده. حضرت رضا سلام الله علیه، این در فقه در کتاب اجاره روایت شما رو شهید نقل کرده، یه چند نفر آورده بودن برای حضرت کار بکنن، غلام های حضرت. غروب که شد اینها مزدشون رو طلب کردن، حضرت به غلامهاشون فرمودن که چقدر قرارداد کردید پول به اینها بدید. گفتن آقا قرارداد نکرد. حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن که چرا قرارداد نکردید؟ میگوین که دعوای اول به صلح آخره، اگر اول قرارداد میکردید و یک چیزی هم بهش اضافه میدادید، الان خوشحال بود که زیادتر از حقش چیزی رو دریافت کرده. اما حالا که قرار داد نکردی، هر مقدارم بهش بدی، از حقش هم زیادتر بهش بدی، باز میگه حق منو ندادن. اینطور است. لذا اسلام میگوید که در باب اجاره و سایر کارها خوب از اول کار مشخص باشه که چیست. حالا این اعمال رو که ما در شبانه روز انجام میدهیم، این اعمال کارهای اخلاقی نیست. نمیگم کار اخلاقی، کاریست که از نظر عقلا ارزش داره، ارزیابی میکنن و در برابر اون مزد میدن و اجر میدن. این یک جور کار. بعضی کارهای دیگری هم ما داریم که اونها اخلاقی نیست. از باب این که این کارها اخلاقی نیست چون ارزش داره، قیمت داره تو بازار. این آقا یک روز کار کرده، قیمتش این مقداره. بعضی کارها اخلاقی نیست چون از نظر بازار قیمتی نداره. و فرض کنید اگر شخص رفت تو منزلش خوابید، برای خوابیدن کسی پول نمیده، یا غذا خورد، یا نشست، یا نگاه کرد، یا راه رفت، این کارها کارهای اخلاقی نیست، قیمت نداره. اون کارها قیمت داره، این کارها قیمت نداره. هیچ کدام از این دو کار اخلاقی نیست، کارهای اخلاقی نیست. پس کار اخلاقی چیه؟ فعل اخلاقی چیه؟ فعل اخلاقی اون فعلی است که ارزش مادی ندارد، بلکه ارزش معنوی دارد. شما اگر دست یک نابینایی رو گرفتی از یک جایی که خطر سقوط داشته، او رو عبور دادید و بردید اون طرف، نمیگه آقا مزد منو بده، نیست. اما این عمل یک عمل اخلاقی است، ارزش این کار یک ارزش معنوی است. اعمال اخلاقی و کارهای اخلاقی اون کارهایی است که اگر یه جایی هم قیمت براش تعیین بکنن، اون کار بالاتر از قیمت است، نمیشه براش قیمت تعیین کرد. ارزش او یک ارزش الهی و ارزش معنوی است. اگر کاری این چنین شد، ما اون کار رو میگیم کار اخلاقی. یه کسی داره تو دریا غرق میشه، یه شخصی میرسه ببینه داره غرق میشه، ایشون هم آشنایی با شناس، فرو میره در آب و اون غریق رو نجاتش میده. حالا یه پولی هم به ایشون بدن، این پول جبران اون کارشو نمیکنه. این کار کار اخلاقی است. نجات یک نفس محترمه از هلاک شدن و غرق شدن، این یه کار اخلاقی است. کار اخلاقی اون کاری میگم که ارزش معنوی داشته باشه، نه تنها ارزش، ممکنه ارزش مادی هم داشته باشه. بگن آقا شما برای این نجاتی که دادی این شخص رو فلان مقدار پول بهت میدی، اما واقعا کار این شخص یه کاریست ارزشش بالاتر از این امور. رسول خدا در روز جنگ خندق فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نمیشه برای این کار ارزش قائل شد، فوق ارزشه. آقا شما برای یه شمشیری که زدی این پولو بگیر، فوق ارزشه. یک ضربت اونقدر ارزش دارد که اگر جن و انس عبادت کنن، این ضربت افضل از عبادت جن و انس. چرا؟ چون نجات دین، پیروزی اسلام و پیروزی مسلمین در گروه این حرکت الهی بوده. این شمشیر بالا رفته و فرود آمده، انگیزه انگیزه مادی نبوده، یک انگیزه معنوی بوده. اون انگیزه معنوی نصرت دین بوده. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی، قضا یعنی جنگ با غین و زی اختر را، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاف. او خیو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آب دهان انداخت، امر به صورت امیرالمومنین. حضرت بلند شد، بلند شدن، بعد آمدن نشستن، سرشو جدا کرد. چون برای خدا این کار شده، نمیشه برای این کار ارزش کار. عمل اخلاقی یک عملی است که ارزش معنوی داره. نمیشه برای عملی که ارزش معنوی داره انسان حساب باز بکنه بگه این فلان مقدار میارزه، مثل کاری که انسان کرده کارشناس میاد قیمت میگذاره روی این کار، این کار این مقدار ارزش داره. کسی که برای نجات یک نفس محترمه ای از حریق یا غریق آمد یک کسی رو نجات داد، آن این پول رو بگیره خاطر این نجات، این نمیشه براش ارزش مادی قائل شد. پس عمل اخلاقی به عملی گفته می شود که از نظر قیمت نمی شود ارزیابی کرد و قیمت برای اون کار تعیین کرد که آقا این کار فلان مقدار قیمت داره. چون شان ولادت آقا حسن ابن علی صلوات الله و سلامه علیه هست، اجازه بفرمایید یکی از کارهای اخلاقی این امام معصوم رو من خدمت شما عزیزان عرضه بدارم. یه صلواتی مرحمت شما. صاحب طبقات محمد ابن سعد نقل می کند یکی از جوانان بنی امیه از شام آمده بود مدینه، در اون زمانی که حضرت مجتبی سلام الله علیه از کوفه بعد از صلح حرکت کردن آمدن مدینه، چون حضرت بعد از مصالحه دیگه کوفه نموندن، نه حضرت مجتبی موندن نه امام حسین، هیچ کس نموند، همشون آمدن کوفه، هجرت مدینه کردن از کوفه آمدن مدینه. یک جوانی از بنی امیه نمیشناخت خوب حضرت مجتبی رو، چون زیاد شده بودن اینها، از شام آمده بود مدینه و در یک حلقه تو مسجد رسول مسجد النبی با بنی امیه نشسته بود، نشسته بودند و صحبت میشن. ایشون نقل میکند امام مجتبی سلام الله علیه مع بعض اخوتهی و بعضی از برادرانشون که شاید محمد ابن حنفیه بوده، وارد مسجد رسول خدا شده. آن جوان اموی که از شام آمده بود و حضرت مجتبی سلام الله علیه نمی شناخت، یک نگاهی کردید یک آقای وارد شده، چهره خیلی چهره جذاب و نورانی هست. انسان اینطوری بایستی با این حالت انسان مبارزه کنه. معمولا یه نعمتی رو که انسان در کسی میبینه یه وقت قبطه میخوره میگه چرا من ندارم، این عیبی نداره، اما میگه چرا فلانی داره، بایستی اون بایستی داشته باشه، بایستی یه کاری بکنم این نعمت از اون گرفته بشه، این حسده. یک بابی در اصول کافی هست، جالبه این که گاهی هم سوال میشه تو ائمه ما علیهم صلوات الله چرا اینطور شد یک مرتبه بعد از رسول خدا مردم اعراض کردن. بابی که در کافی هست اینه، باب و ان الائمه علیهم السلام هم المحسودون، ائمه علیهم صلوات الله مورد حسد کسانی بودن که نمیتونستن بدن. خب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفته 33 سال سنش بوده، فضائل او بی حد و حصره، در ایمان اولین مؤمنه، در قرابت و نزدیکی هم بنی عمه و هم داماده، در شجاعت تو میدان جنگ حرف اولو میزنه، در علم حرف اولو میزنه، ابو الذریه همسر فاطمه زهراست. خب اینها واقعا برای عده قابل تحمل نیست، نمیتونستن ببینن این رو. ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، حسد نمیگذاشت که کنار بیام، چرا او داشته باشه و من نداشته باشه. این است که تو روایاتم وارد شده که هیچ کسی خالی از حسد نیست، منتها حسد تا به مرحله عمل نرسیده مضر نیست، تو دل باش. اما وقتی به مرحله عمل میرسه، انسان وارد عمل میشه، من یه کاری بکنم این نعمت از اون کسی که زیر نعمت گرفته بشه، اینجاست که ضرر داره. ائمه ما علیهم صلوات الله این طور بودن، خدای متعال همه چیز رو به اونها داده بود، زیارت جامعه رو ببینید، همه چیز در اونها بود به نحو اتم و اکمل. اینها امناء الله بودن، اینها اولیاء الله بودن، اینها انسانهای شایسته‌ای بودن که الگو بودن برای بشریت، برای عده این قابل قبول نبود. این جوان عموی یه نگاهی کرد به چهره حضرت مجتبی، حضرت رو نمیشناخت، ابتدا شروع کرد نگاه کردن، جمال زیبایی اون شمایل شبیه به رسول خدا مجذوبش کرد، در یه مرتبه رو کرد به این اطرافیانش که نشسته بودن از بنی امیه، گفت من حاضر رجل، گفت این شخص کیه؟ گفتن این پسر پیغمبره، این پسر علی ابن ابی طالبه، حسن ابن علیست. اون نائره غضب و خصومتی که امویها با آل بیت پیغمبر داشتن، یه مرتبه جوان از کوره در رفت و بلند شد، شروع کرد توهین کردن، شروع کرد به حضرت مجتبی اهانت کرد. محمد ابن حنفیه برادر حضرت، میدانید محمد خیلی شجاع بوده، در جنگ جمل ابن عبدالحدید نقل میکند اونقدر از خودش رشادت نشون داد که یه عده‌ای آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن آقا محمد خیلی از خودش رشادت نشون داد، ما محمد رو مقامش بایستی ببریم بالا تا کنار حسنین مثلا. حضرت فرمود عین الشمس من القمر، خیلی تعبیر عجیب، چی و چی دارید قیاس میکنید؟ حسنین رو با محمد، حسنین بچه های رسول الله هستن و محمد پسر منه، عین الشمس من القمر. منظور مرد بسیار شجاعی بود، راجع به شجاعت محمد در جنگ جمل خیلی چیزها نوشتن. ایشون وقتی دید این مرد عموی به برادرشون اهانت کرد، نتوانست تحمل بکنه، آمد شروع کرد زدن اون همونجا تو مسجد. محمد ابن حنفیه مرد شجاعی بود، شروع کرد زدن، حضرت مجتبی سلام الله علیه آمدن جلو، عباشون رو از روی دوششون برداشتن، انداختن اون شخص عموی. این عبا به منظره امان بود، عباشون رو انداختن اون شخص، رو کردن به برادرشون، فهمودن که تو رو قسم میدم که متعرض میشه. خب محمد به امر امام رفت کنار، حضرت دست کرد زیر عبا، دست این جوان عموی رو گرفت بلند کرد، برداشت آورد منزه، ملاطفت کرد، از اون کتکی که خورده بود از محمد ابن حنفیه اعتذار کرد، پول بهش داد، خلعت بهش داد، راضیش کرد و بعد فرستادش. خب این عملی عمل اخلاقی است. انسان میتونه رها کنه، خب توهین کرده بایستی هم کتک بخوره، سزاوار کتکه و سزاوار کیفر و عقوبته. اما امام علیه السلام این طوره وقتی میبیند که یه کسی روی ناآگاهی، روی جهالت، محیط شام یک محیطی است که اینها رو اینطور پرورش داده، لذا امام علیه السلام اونطور مقابل. این مطلبی که عرض کردم با این کیفیت موارد دیگری داره تو تاریخ، اما چون این رو محمد ابن سعد تو طبقات به این شکل نقل کرده، این واقعا بایستی اینها الگوی ما قرار بگیرن تو زندگی، زود از خود واکنش نشان ندیم تو مسائل و ناراحت بشیم. بزرگواری که این طور بود و گاهی بهش برمیخوردن بعضی از افراد، اهانت میکردن، میتوانست حضرت سلام الله علیه اهانت اونها رو با اهانت پاسخگو باشه. اما اجازه بدید من یه آیه براتون بخونم، ببینید قرآن دقیقا همین رو میگه یا نه. یه صلواتی مرحبا بسنید. سوره مبارکه فصلت. لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خدای متعال میفرماید بدی و خوبی یکسان نیست. لا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی مساوی نیستن. ادفع بالتی هی احسن، بدی مردم رو با خوبی پاسخگو باش. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اون کسی که خصم تو بود و دشمن تو بود در اثر این برخورد خوب ولی حمیم میشه، دوست میشه با تو، شرمنده میشه در برابر عمل تو. اما هر کسی این ظرفیت رو نداره. ولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. انسانهایی که صاحب ظرفیتن، بردبارن، صاحب حظ عظیمن، این چنینن. به پیغمبر اکرم اون شخص آمد گفت یا رسول الله اوصنی، هر وصیت کن. فرمود لا تقضب، قضب نکن. گفت یا رسول الله شنیدم، وصیت دیگری بفرمایید. فرمود لا تقضب، قضب نکن. گفت یا رسول الله شنیدم، موعظه دیگری بفرمایید. فرمود لا تقضب، قضب نکن. سه مرتبه غضب نکن. چون انسان وقتی غضب کرد گاهی با خشم حق خودش رو هم از بین میبره، حق خودش هم زیر پا میگذاره، و غضب یک نائره‌ایست که شیطان در انسان به وجود میاره. حالا غضب همه جا مذموم این نه، این خودش بحثی رو میطلبه جای دیگه بایستی عرض بکنه. همه جا ممدوحه نه، گاهی غضب ممدوح است و گاهی هم غضب مذموم است. اگر غضب برای خدا شد یک جایی مذموم نیست. کان علی علیه السلام یتنمر فی ذات الله، یعنی یقضب فی ذات، یقضب فی ذات الله، یتنمر یقضب. امیر المومنین سلام الله علیه اونجایی که جای غضب بود غضب میکرد. یه جاهاییست که غضب لازمه، اونجایی که انسان مواجه بشه با یک صحنه‌ای که از نظر شرع ایجاب میکند که انسان در اونجا خشم کند، جای خشم است، بایستی خشم. ولی نه، حالا با یه جاهلی انسان برخورد کرده، یه کار خطایی کرده، الانم پشیمانه، ما نبایستی بیشتر این آتش رو برافروزیم، بایستی این آتش رو خاموش کرد به نحو احسن. و همون دستوری که قرآن مجید می فرماید لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن، سیئه و بدی دیگران رو بایستی با بهترین نه انسان جواب بگه و رفت بکن. این راجع به فعل اخلاقی، پس فعل اخلاقی اون فعلی است که ارزش اون فعل ارزش مادی نیست، نمیشه بگذاری یه طرف پول در برابرش بدی. فعل اخلاقی اون فعلی است که ارزشش ارزش معنوی است. اگر انسان صبر کرد یه جایی، صبر ارزش معنوی است. اگر انسان عفو کرد، عفو فعل اخلاقی است، این ارزش معنوی داره. جایی بود که میتونه تلافی کنه، تلافی نکرد، این ارزش معنوی داره. نمیشه پول بگذاری یا عفو شما اینقدر ارزش داره. فوق این هاست. تا اینجا فعل اخلاقی رو فهمیدیم، انشاءالله در جلسه بعد مطلب دیگری رو از اخلاق خواهیم داشت. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. أَلَمْ تَرَ لِلْأَيَّامِ مَا جَرَّ جَوْرَهَا عَلَى النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ وَطُولَ شَتَاتٍ فكيف ومن عنا يطالب زلفة إلى الله بعد الصوم والصلوات سرى حب أبناء النبي ورحته وبغض بن الزرقاء والعبلات شعر مال دعبل خزائیه که خدمت حضرت رضا سلام الله علیه خواند. سوا حب ابناء النبی و رحته و بغض بن الزرقاء و العبلات همو نغزو اهد الكتاب و حکمه و محکمه بالرأي والشبهات. ایشون تو این اشعارش میگوید که بعد از نماز روزه ما چی داریم غیر از محبت اهل بیت و بغض بن الزرقاء. بن الزرقاء مروانی ها رو میگن، عبلات بنی امیه رو میگن. اینها بودن که با حضرت مصطفی سلام الله علیه چه کردن، کاری کردن که امام حسن مصطفی تو خانم آسایش نداشت. جعده رو وادار کردن که حضرت رو مسموم بکنه. من همینطور اینجا نشسته ایم و عرض می شود شام روز ولادت حضرت مصطفی است، یه سلام به بقیع داشته باشیم و یه عرض سلامی بکنیم به اون قبر بیچراغ حضرت مصطفی سلام الله علیه. روز اول بدنی که از خمسه طیبه روز تشییع شد بدن امام حسن مصطفی. پیغمبر رو شب دفن کردن، فاطمه زهرا رو شب دفن کردن، امیر المؤمنین رو شب دفن کرد. اول بدنی که از خمسه طیبه روز تشییع شد بدن امام حسن مجتبی بود. ای کاش بدن امام حسن هم شب تشییع شده. و شهید فوق الجنازه قد شکشت به سهام اکفان. سلام بر اون آقای شهیدی که در اثر تیر کفنش سوراخ سوراخ شده بود. قربتانه که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. آتش تیر چو افروخ بشاید کفن و جسم به هم دوخ بشاید. نمیدونم با چه حالی بدن رو امام حسین میان قبر گذاشت. صورت برادر رو باز کرد روی خاک گذاشت، یه نگاهی کرد، صدا زد برادر ادهم رأسی ام اطیب محاسنی و رأسک معفور و انت سلیب. اصلا جانم چطور خودم رو خوشبو کنم، صورت تو رو روی خاک گذاشتم. ولیس حریب من اصیب به مالهی ولیکن من وارا اخا حریب. قارت زده به کسی نمیگم که مالش رو برده باشم، غارت زده منم که با دست خودم برادرم و تو قبر گذاشت. بکای طویل و دمو قذیرتون و انت بعید و قريب. صلى الله عليكم يا آل بيت النبوة.